أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته گفتیم در کتاب طریق الوصول در جلد 1 صفحه 44 به بعد دستبندی خوبی نسبت به روایاتی صورت گرفته است که از اون مجموعه روایات حجیت ظواهر کتاب کریم استفاده می شود. طائفه اول حدیث ثقلین، در مورد حدیث ثقلین کتاب زیاد نوشته شده، طرق حدیث، اخیراً یک جلد کتاب، چند سالیست که میگم اخیراً چند سالی، یک جلد کتاب این مدرسه باقر العلوم، گروه تحقیقاتیش که مربوط به آیت الله وحید است، کتابی را نوشتن در مورد طرق حدیث ثقلین و اینکه چند بار به چند نحوه پیغمبر اکرم این فرمایش رو داشته. منبع معتبری است، بلکه رجوعتون به منابع عامه و خاصه. عرض کردم قبل از اینها هم کار زیاد شده، ابقات الانوار میر حامد حسین در این زمینه کار کرده، اما خب این کار دیگه بعد از همه اونها صورت گرفته. دستبندی خوبی است. پرانتزکم بسته بادا. طائفه اول حدیث ثقلین که توضیح داریم جلسه گذشته، طائفه دوم روایاتی است که میگوید در مشکلات، در فتن، علیکم بالقرآن. این دو طائفه را جلسه گذشته بیان کردیم. اما طائفه سوم، وهی من اقوى الادله ما يدل على وجوب عرض الروايات على كتاب الله والاخذ بما وافقه و ترک ما خالفه. فرق بین این طائفه سوم با طائفه چهارمی که الان میگم چیه؟ حالا توضیح خواهم داد. از طائفه رابعه ما ورد عند تعارض الخبرين الامره باخذ ما وافق کتاب الله. توضیحی که عرض می کنم اینه، مراجعه به قرآن کریم برای محک زدن روایات بر دو قسمه. یکی اونجایی است که اساساً هنوز حجیت روایت برای شما احراز نشده، حجیت به ماهیه روایت احراز نشده. یکی از معیارهایی که در بحث اثبات یا نفی حجیت من حیث و هیهیه مطرح است، عرضه به قرآن کریم. اگر روایتی چیزی رو داشت که مخالف قرآن کریم بود، این اساساً فاقد چیه بگید؟ حجیته. نوبت به مراحل بعد اصلاً نمیرسه. حتی اگر روایتی به صورت ظاهر صحیح حتی سند هم باشه، باید محک عزت با قرآن کریم. لذا چند جلسه قبل در اون حدیث با هتوهم گفتیم اگر مراد از بهتان با هتوهم بهتان است، این خلاف قرآن کریم و سنت پیغمبر اکرم. این مربوط است به اصل ثبوت یا نفی حجیت. اما گاهی دو تا روایت دارید، هر دو به ماهیهیه، یعنی این روایت رو جدا نگاه کنید حجته، این روایت رو هم نگاه کنید به ماهیهیه حجت، مشکلی ندارن. یعنی مخالف قطعی قرآن نیستند، ولی یه روایت موافق عموم قرآنه، موافق اطلاق قرآنه، یه روایت با عموم و اطلاق قرآن موافقت نداره. همیشه اینا میدونید الحمدلله همیشه تعارض فرع بر حجیته. مثال عرض میکنه، یه روایت گفت در زمان غیبت نماز جمعه واجب است، یه روایت گفت در زمان غیبت نماز جمعه حرام است. اینا با هم چی دارن؟ تعارض دارن. فی حد نفسه یه مرد و صحیح هستن، هیچ مشکلی ندارن. یکی از اینها موافق قرآنه، اذا نودی علی الصلاه، اینو منظوره، درست شد؟ حالا چه اون طائفه سوم، چه این طائفه چهارم، تا ظاهر قرآن بگید حجت نشود، تا تا قرآن رو نفهمیم، تا خودمون نتوانیم از قرآن برداشت کنیم، چگونه به روایت طائفه سوم و طائفه چهارم عمل کنیم؟ اگر اون طور که مستند به بعضی از اخبارین هست ما در تمام آیات باید به روایات نگاه بکنیم و قرآن را به ما هو خودمون نمیتوانیم بفهمیم، پس این دو طائفه روایات حضرات اخباریین، حالا یا منتسب به اخباریین چه میگوید؟ طائفه پنجم روایاتی است که در مکاسب هم خوندید، در بحث شروط که هر شرطی که موافق کتاب باشد اون نافذه، هر شرطی که مخالف کتاب باشد نافذ نداره، نفوذ نداره. اونجا یه بحثی داره مرحوم شیخ انصاری که ببینیم مراد از مخالفت با قرآن چیه، کاری نداریم، یه بحث مستقله. ولی بالاخره تا قرآن را نفهمیم نمیتوانیم بگیم این شرط موافق قرآن است، اون شرط مخالف قرآن. طائفه ششم روایاتی داریم که ائمه هدا علیهم السلام از قرآن کریم به تعبیر بنده یک قاعده استنباط کردن به دست من و تو سپردن، گفتن با این قاعده کارتون انجام بدید. اونم با این تعریف، دقت کنید، آمده پیش امام میگوید ناخن من قطع شده، یه دستمالی روی دستم پیچیدم، وضو چه کار کنم؟ امام میفرماید یعرف، دقت کنی، هازا این مسئله تو و اشباهه من القرآن، یعنی یه وقت قرآن گفتی چون آمد چرا میه؟ اون محصه بگه من اینو بیارم بیرون، این دستمال رو روی این ناخن کنده شده مثلا دست بکشم، خب به سختیه دیگه. امام میفرماد قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علیه، یعنی بر همون پارچه دست رو بکش، دین خدا دین سختی نیست. باز یادم هست، حالا اینجا ایشان نیاورده، یه روایت دیگریست اصحاب و سرچ میتونن پیدا کنن، میگوید وقتی وضو میگیرم از محاسنم کنده میشه، دست میگیشم به صورت، خب پیاز مو هم همراهشه، آیا این باعث میشه که صورتم نجس میشه، وضو باطل بشه؟ اونم امام میفرمد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی چی؟ یعنی داره امام میگه با توجه به آیات خودتون جواب مسئله رو پیدا کنید. این نشون میده که آیات قرآن قابل فهم بنده و حضرت عالی هست، قابل مراجعه است.
از دو استاد داره اون انتباه علن شاید مثلا آیه رو دست بنده بدن بینم خوب وضو بگیر تا همون جایی که
اون باری کلا او بله او بله، اما این که لازم نیست خودتو به مشقت بیاندازی این پارچه رو باز کنی رو زخم و هیبیه شستشو بدی، این از قرآن استفاده میشه. طائفه هفتم، روایاتی است که میگوید متشابهات قرآن را خودتون ارجاع بدید به محکمات قرآن. من رد متشابه القرآن الى محکمهی فقط هدی الى صراط مستقیم. و کی میتونه این کار انجام بده؟ کسی که اینا رو بفهمه. لذاست اونطور که از قبل یادم هست مرحوم آقای طباطبایی اعلی الله مقامه در زیر همون آیه هن ام الکتاب میفرماید آیات متشابه به نگاه اول متشابه هست، اینا رو میتوانیم با دقت به محکمات بازگردانیم. حالا همه رو هم نتونیم بازگردانیم، بعضی ها رو نیازمند باشیم به روایات. بالاخره این که بخشی از این محکمات میتونه مدرک باشه برای ارجاع متشابهات به محکمات، این نشون میده قرآن کتاب در دست رس ماست، قابل فهم ماست.
همین
که محکمه متشابهه،
فهم
این
که محکمه یا متشابهه
هم نه خودش نیازداری که ظاهر قرآن حجت. خب بله دیگه، آفرین، مرسی، بنده هم همین رو میخواستم عرض کنم. طائفه هشتم در بعضی از روایات دارد اما سمعت قول الله تعالی، یعنی چی؟ تو که قرآن داری چرا نرفتی به قرآن مراجعه بکنی؟ اما سمعت قول الله، اون هم نگفته آقا به من که گفت، نگفتن به قرآن مراجعه کن. قرآن مثل یه نسخه پزشکه که فقط خودشون بعدن بخونن، هیچ کس دیگه حق خوندن نداره و توانایی نداره. نه، گفته او توانا بود هر که دانا بود، کو اون دکتری که خطش خانا بود؟ هیچ کدومشون که خطشون خانا نیست، که مثل اونها نیست. طائفه نهم، روایاتی که دارد ان الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، با مردم یه جوری حرف نمیزنه که مردم نفهمن. ان الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، یعنی با رمز و اشاره حرف زدن که اصلا مردم درک نکنن. نه، البته این معناش این نیست که در قرآن رموزی نیست، بتونی نیست، هیچ کس هم اینو منکر نیست که در قرآن رموز و بتونی هست. اما ما الان بحثمان در رموز و بتون نیست، بحثمان در ظهور قرآنه. بله، بطون قرآن رو بعد از ائمه اطهار علیهم السلام گستاخ شدن. از جز رموزه، بله جز رموز، اشکال نداره. نه نه، ببینید عرض کردم، یعنی قرآن به عنوان یک مجموعه کتابیست قابل فهم، اما آیا جمیع آیات باید مجموعه قرآن قابل فهمه؟ اما آیا جمیع قرآن باید قابل فهم من و تو باشه؟ نه. به جز حروف مقطعه شما چی دارید؟ کلن؟ خب بله اصلا، یعنی خدا حکیمه. خب باری که ازا نه میخواد ببینید شما با این مثال بنده توجه کن، میخواد ای رو بگه که خداوند متعال مثل یک آدم حکیم که با یه آدم حکیم دیگر صحبت میکنه با مردم صحبت میکنه، درست؟ حرفاش قابل فهمه. این معناش این نیست بعضی از حرفا رو با یه شرایطی قابل فهم بکنه، بعضی از حرفا رو، اساس حرفش قابل فهمه. اما حالا بین خدا و این پیغمبری که حرفا رو برای ما آورده یه رموزی هم در کار باشه، خب بله ما حرفی نداریم، منکر اون رموز نیستی. نه اینکه لا یخاطب و ابدا، شما اصلا نباید هیچ گونه رمزی رازی بین خدا و پیغمبر پیدا نکنید. نه اینو هیچ کس نمیگه، نه اصولی میگه نه اخباری میگه. اما آیا مجموعه کلمات خدا، حالا چه در قالب قرآن چه در قالب احادیث قدسی چه جاهای دیگه بیان شده، قابل فهم مردم؟ بله قابل فهم مردم، این ظهورش. حالا بعضی از جهاش رموز هم داره، اشکال نداره، رموزش استثناء میکنی، میگید اینا رمزه، مثل هر آمی که تخصیص میزنی میگید این قابل تخصیصه، اینجاش رمز. اتفاقا من به عکس فرمایش شما هم عرض کنم، این که فقط شما میاد یه حروف مقطع رو پیدا میکنی، پس معلومه بقیهش قابل فهمه. یه چند تاش اینجوریه، آره مشترکش هم میشه رموز. ایشون میگه صاحب کتاب میفرماید، حالا ممکنه مثل شما در بعضی از این طائفه ها کسی مناقشاتی داشته باشه، ولی مجموع این نه طائفه را اگر کسی در نظر بگیرد، انصاف این است که به این نتیجه میرسد که ظواهر قرآن کریم حجت. منم یه طائفه دهمی را اضافه کنم به این نه طائفه‌ای که ایشون آورده، و اون استشهاداتی، استشهاد که در خطب و سخنان ائمه علیهم السلام به قرآن کریم شد، در مقام احتجاج با دیگران به قرآن کریم متمسک میشن. خب شما چه وقت میتونی برای این نفر دلیل بیاری؟ بگید ببینم بفهم اون رو، والا اگر بگه من از این آیات هیچی نمیفهمم که دلیل برای نداره. در بحث های چهارشنبه یادتون هست خطبه توحف العقول از امام حسین، استشهاد زیاد در نهج البلاغه، استشهادات زیادی به قرآن هست، خود خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه. اینا یعنی که خود شما میفهمید این قرآن را، ما هم میفهمید. افی کتاب الله انترس عباک ولا عرص و عدیف، پس معلوم میشه قرآن قابل استدلال. خب این مطلب از نظر روایات مسلم شد، این تمام پرونده روایات رو ببندیم بیشتر از این معطل نشیم. اما دو سه تا نکته دیگه هست که باید عرض کنم. یک، در مورد توانایی ما و کیفیت فهم ما از قرآن کریم سه وجه بیان میکنیم. حالا این وجه ها بعضیاش قائل هم داره، بعضیش هم ممکنه شما بگید وجه فقط قائل داشته باشه یا داشته باشه کاری نداره، ولی داره، قائل داره. یک، مثل بعضی از فلاسفه کنونی و معاصر غرب بگوییم در فهم متون یه نحوه نسبیتی هست. هر کسی از ظن خود شد یار من، اصلا ورای این متن مرادی نهفته نیست مستقلا. هر که تو میگوانی همون درست، تو فهمت برا خودت و حجت، منم فهمم برا خودم. هر که تو فهمیدی اول کن، من مسئله بیدم من دیگه. جداگانه یه چیزی را بگذاریم کنار به عنوان معیار، نه، یه نحوه نسبیت. میگه آقا اصلا مرادی جداگانه شما نداری، همه اینها جداگانه برای خودشون حجت. البته اینا نسبت به قرآن فقط یاد متون مقدس یه حرفو نمیزنن، راجع به هر متنی حرفو میزنن. میگن اصلا این متن با نوشتنش شما نویسنده رو مورد حساب کن، خودت ببین چی میفهمی. او دیگه حالا مرادی داشته یا نداشته کارت نباشه. نظر دوم نظریست که با شکاکیت به مسئله نگاه میکنن. میگن نه، یه مرادی هست، عنایت کنین، قرآن مراد داره. من تطبیق بکنم با قرآن کار ندارم، با متون دیگه، اونا بحثای کلامی و فلسفی هیچ ربطی به بحث من نداره. میخوام الان بحث قرآن رو انجام. خداوند مرادی داره در قرآن، نه اینکه هر کسی آمد هر چی رو فهمید اون مراد قرآنه، نه نه، یه مرادی در قرآن هست، اما نمیدانیم کدام است. شک داریم کدام. این شبیه به حرفای بعضی از این آقایون اخباری ها، یا حالا منتسب به اخباری ها، که ما واقعا نمیدونیم مراد خدا در قرآن کریم چیست. بله، راهش این است که به روایات مراجعه کنیم، اونا از باب من خوته و به بیان حقایق رو برای ما بیان کن. نظر سوم که هم منطبق شد با این روایاتی که خوندم، هم با خود قرآن منطبقه یا خواهم گفت، این است که نه، مرادی هست. ما هم در حد فهم خود می توانیم به اون مراد برسیم، ولی دو نکته را نباید فراموش کرد. عنایت، یک، در معرض خطا، احتمال داره اشتباه کنیم. مهم این است که اقامه حجت داشته باشیم. احتمال اشتباهمون هست، یعنی این نیست که هر چه فهمیدیم عین واقع، نه، کسی هم تعبیر رو نداره. بله، اگر ثابت شد به طریق معتبر که امام معصوم یه حرفی رو زده، او وقت حسابش جداست. نکته دوم این است که باید با شیوه و منطق خاص فهم قرآن جلو بریم. فهم قرآن قطعا منطق نیاز داره، شیوه نیاز داره. یکیش این است که به شأن نزول آیات عنایت کنیم. نمیگم به شأن نزول همه ی حرف های اجتماع نکنیم، نه، میگم در فهم آیات مؤثره. یکیش این است که شرایط زمانی و مکانی نزول بعضی از آیات ملاحظه بشه. اگه یادتون باشه پارسال در بحث فقه انما المشركون نجس را، یه وقت شما یه آیه رو به تنهایی نگاه میکنی، انما المشركون نجس، وقت آوردیم شأن نزول آیه را، شرایطی که این آیه در اون شرایط نازل شده، چی داره میگه؟ فهم انسان ممکن عوض بشه از آیه، منطق داره فهم قرآن، علاوه بر اون چه که در اصول الفقه به عنوان منطق فهم شما میخوانید، در خصوص قرآن هم یه قواعد خاصی داره، اونا رو باید اعمال کنید. نه این که بگم من دیال هر چه که یه آیه رو باز کنم بدون این که به شأن نزولش نگاه کنم، بدون این که تمام جوانب رو ببینم، و نیز بدون این که به آیات بگید دیگر قرآن مراجعه کنم، بخوام همین یه آیه رو مدرک طلب نگه غلط. اما وقتی از روی روش رفت جلو، میتواند به متن دسترسی پیدا کنه، بفهمه، البته احتمال اشتباه هم در جای خودش داده میشه. ای با توجه به اون روایات بود. حالا نکته دیگری که عرض میکنم این است که این حقیقت با خود قرآن هم هماهنگه. نمیخوام استدلال کنم به قرآن برای حجیت قرآن تا بگید این دوره، نه میخوام بگم این روشی که ما آمدیم جلو، این با خود قرآن هم هماهنگه. و الا سراغ روایات رفتیم و تجزیه و تحلیل کردیم، اما با خود قرآن هم هماهنگه. آیاتی در قرآن هست، اشاره میکنم به بعضی از دسته های آیات قرآن. طایفه اول آیاتیست که دستور به تدبر در قرآن کریم میکنه. یعنی چی تدبر در قرآن کریم؟ یعنی قرآن قابل فهمه. من میتونم به یه چیزی که قابل فهمم نیست بگم شما در این تدبر کنید؟ نمیشه اصلا. دسته باشد چطور میخواید تفکر کنید؟ یک. دو، آیاتی که قرآن کریم را هدى للناس معرفی میکنه، هدى للناس برای همه، کتاب هدایت. سه، آیاتی که این تعابیر درش هست، فرقان، قرآن فرقانه، و لذا روایات گفت روایات ما را با چی بسنجی؟ با قرآن بسنجی، چون قرآن فرقانه، معیاره، حق از باطل جدا میکنه. چه وقت به شما میگن این معیار شما؟ معیاری که ظاهر رو بفهمید، استدلال بتونید بهش بگید این موافق اون مخالفه. و نیز تعبیر به نور یا کلام فصل، انه لقول فصل و ما هو بالحد، به چه قولی میتونید بگید قول فصل؟ قولی که بفهمید حرف این طرف و اون طرف رو هم بگذارید اینجا بعد بگید آقا این حرف با این قول پس منطبقه، درسته این حرف منطبق نیست، درست نیست، این هم وجود ظواهر، چیزی نیست وجود ظواهر غیر از این. چهار، در سوره مبارکه قمر نگاه کنید چقدر تکرار شده، لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یسرنا القرآن، البته گفتم معنای یسرنا این نیست که بدون پیش بینی های لازم، پشتوانه های لازم، آدم بیا قرآن رو باز کنه هرچی میخواد دل تنگش از قرآن استفاده بکنه، نه خب روش داره، شیوه داره. باز آیات دیگری هم داری که میتونید خودتون در قرآن پیدا کنید. این که قرآن کریم کتابی است قابل فهم بشر، مجموعش نه جمیعش، مجموعش قابل فهم بشر است و معیار است و فرقان ظهوراتش حجت است، لا شک فی و لا شبهت تعتری، بلکه اساسا معیار اصلی برای فقیه، یعنی این بحث خودمون، قرآن کریمه. از کلام بعضی از اخباریین ممکنه این استفاده رو بکنیم که اصلا ما یه دلیل داریم، چون عقل کرده ما صدا باب عقل بسته، اجماع هم که حرف اهل سنت دارید میارید، کتاب هم که به تنهایی قابل فهم نیست، فقط روایات، و این میشه تمسو که به سقله، چون اگه سراغ روایات رفی در حقیقت سراغ قرآن هم رفی، این حرف غلطه. تمسک به ظواهر قرآن وظیفه فقیه، ظواهر قرآن هم قابل فهم است، منتها به شروطها، باید اون شرایطش خصوصیاتش رعایت بشه و قابل استدلال.